بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. على بحث الراستاية اموری که عمر را زیاد میکند، شخصترینش و بهترینش و مؤثرترینش صله رحم هست. امروز سوال از اینه که صله، وقتی میگیم صله رحم، صله به چه معناست؟ صله به معنای این که، به معنای این است که رسیدن. وصله، وصله به کسی میگن، وصله یعنی رسید. یه شهری میرسه میگه وصله، رسید. صله یعنی رسیدن به دیگران. وصله یا از من معنای وصل شدن است، متصل شدن، و وصل شدن به معنای رسیدن است، به معنای وصل شدن و در ارتباط بودن است. بله، ولی حالا معنای مستقیش اینه، مراد صله رحم نیکی کردن به ارحام، به کار معروف، کار خوب، کار مفید انجام دادن برای ارحام و گفتار نیک و ارتباط و وصل شدن و پرسیدن از احوال، جویا شدن از احوال ارحام، پدر، مادر، جویا شدن حالشون، فرزندان، برادر و خواهر، عمو و عمه، و کمترینش سلام. حالا نیازش باید برطرف کنی، کمکش کنی. در اصل اینه، مهم این است که یه ارتباطی برقرار بشه، یه تواصلی، جدایی نباشه، از هم دور نباشن، هم از نظر بدنی هم از نظر فکری و روحی. باید همدیگر را دوست داشته باشن و ارتباط داشته باشن و برای همدیگه مفید باشن، و علاوه بر این هم زبانی مطلوب است و حداقل سلام. پیامبر می‌فرماید صلوا ارحامکم ولو بسلام، صله رحم کنید گرچه هرچند با یک سلام. حضرت امیر می فرماید صلوا ارحامکم ولو بالتسلیم، صله رحم کنید هرچند با سلام کردن. خداوند تبارک و تعالی می فرماید واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، خدا را تقوی کنید که درباره اون پرس از او پرس از شما پرسیده خواهی شد و ارحام هم سوال خواهی شد. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند مراقب کارهای شما هست. پنجمین سوالی که مطرح است این است که حالا این صله رحم چه رازی داره، چگونه سبب طول عمر میشه. قبلا ما در باره ملاکات طول عمر صحبت شده که این که بقیه آرزو کنند طرف بماند و او را دوست داشته باشند، روح امید در او می دمد، امیدوار می شود، امید در او زنده می شود. به همین جهت امروزه برای عمر میگن امید به زندگی. امید به زندگی در اون کشور اینقدر است، امید به زندگی در اون کشور، امید مهم، امید نیست که شخص امید داشته باشد، چیزهای دیگه مهم نیست. جوری نباشد که این احساس یأس کند، مایوس بشه از زندگی و بعد هم از زندگی جدا میشه، روح جدا میشه. دومی این است که فایده صله رحم این است که سبب جلب دعای دیگران است و دیگران را وادار میکند که وقتی برای اونها کار خوب انجام بدی، برای پدر و مادر یا دعایی برای شما میکنن، زندگیت را دگرگون میکنن. دعای دیگران هم همینجوره، پدر بزرگ و حتی فرزند. سومیش این است که صله رحم علل و اسباب مرگ و بیماری و فلاکت برطرف میکند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید صله رحم تزکی الاعمال، صله رحم اعمال و کارها را رشد میده، بزرگ میکنه. و تنمی الاموال، مال و اموال را زیاد میکند. و تویسر الحساب، حساب کردن در حساب و کتاب در روز قیامت را آسان میکند. و تدفع البلوا، بلاها را دفع میکند. و تزید فی الاعمار، عمرها را زیاد میکند. خیلی خوب، روایت دیگری از حضرت امیر که قبلا خوندیم دلالت دارد بر این است که صله رحم کار طبیعیش این است که انسان دست کمک کننده زیادی داشته باشد، دست ها جمع شود تا مشکلاتش رو دفع کنه، از او دفع کند و از او دفاع کند و از او محافظت کند. بحث بعدی ارحام پیامبر است، سیدان است، ارحام پیامبر است. قاعده و قانون در صله رحم این است که شخص ارحام خودش رو به ارحام خودش برسه و صله رحم داشته باشد و کار به دیگران و ارحام دیگران که رحم او نیستند به عنوان صله رحم، کاری که برای اونها انجام میده به عنوان صله رحم تلقی نمی شود و محسوب نمی شود، اون یه فاز دیگریست. بله، البته به استثنای رحم و اون رحم پیامبر، فامیل پیامبر، نزدیکان پیامبر، بله اینها ما مأمور هستیم که اونها را صله اونها را مأمور هستیم که به اونها برسیم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمان الرحم معلقتم بالعرش، رحم به عرش آویزان است. تقول میگوید اللهم صل من وصل، یعنی دعا میکنه خداوند اونی که به من میرسه به او برس. وقتا بر قطعی اینی که از من میبرد شما مون را ببر. وهی رحم آل محمد، مراد از این رحم رحم آل محمد است. و هو قول الله عز و جل، این مراد از این آیه اینه والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، اینایی که صله میکنن و اون چی که خداوند تبارک و تعالی به او باید صله کنن، او را باید صله کنن. و مراد همین رحم پیامبر است و رحم کلی ذی رحم، یعنی ارحام خود شخص، ارحام پیامبر و ارحام هر شخصی. پس اینجا این آیه به این معنا تفسیر شده، اون رحمی که واجب ما صلاش کنیم و صلاح رحم داشته باشیم، این ارحام خودش است و ارحام پیامبر است. این دوتا مراده. بله، در حقیقت این تنزیل است. رحم پیامبر نازل منزله رحم خود شخص، خود انسان قرار میده. این روایت و این ادله نازل منزل همون حکومت است. رحم پیامبر رحم خود شخص تنزیل است، یعنی در آثار و در احکام همون حکم دارند و همون وجوب دارند. پیامبر می فرماید اونجور که نقل کردن، من احب ان ینسی الله له فی اجله، کسی که دوست دارد خداوند اجلش را به تأخیر بندازد، و ان یتمتع بما خوله الله، و به اون چی که دارد لذت ببرد. فلیخلفنی فی اهلی خلافتا حسنا، بالاخره به اهل و خانواده من بله برسه. فلیخلفنی یعنی بعد از من، بعد از من نسبت به خانواده من خلافه حسنی داشته باشد، سیره حسنی داشته باشد، اخلاق خوبی داشت. فانه من لم یخلفنی فیهم، کسیست که بعد از من با اونها نرسد و خانواده من نرسد و رحم من نرسد، بتک الله عمره، خداوند عمرش را می برد و از بین می برد. و ورد علی یوم القیامت مسودا وجهه، در روز قیامت هم با روی سیاه بر من وارد میشه. خب این که دلیلی نمی خواهد، تاریخ شاهد این معناست. اینایی که به اهل بیت، به اهل بیت پیامبر جفا کردند، ظلم کردند، خداوند عمرشون کوتاه قرار داده، همه عمرشون، خداوند عمرشون را برید و نسلشون را نابود کرد، نسلی امروز ندارند. اینایی که به اهل بیت ظلم کردند، جفا کردند. خیلی بحث بعدی راجع به نماز و زیارت و طول عمر هست. نمازهایی هست که اگر انسان بخواند عمرش طولانی میشه. یکی از این نمازها بهش میگن ناشعت اللیل. قبلا خوندیم ناشعت از نماز مغرب، ناشعت دو رکعت بعد از نماز مغرب بهش میگن ناشعت اللیل، ان ناشعت اللیل اعظم وطن. دومی نماز خوندن در مسجد سهله، در راستای امام، مسجد سهله مسجدی است در شهر کوفه، نزدیک مسجد کوفه است، به اسمش مسجد سهله. این مسجد خانه امام زمان خواهد شد. بله، زمانی که ظاهر بشه محل سکونتش همون مسجد سهله است، خودش و خانواده خودش. امروز یه مسجد معروفیه، مردم هر چهارشنبه به اون مسجد میرن، اون اعتبار داره، اون قیمت داره، اون ارزش داره. حالا در ایران مسجد جمکران به عنوان جایگزین، ولی اصل اونه، مسجد سهله. خلاصه خواص زیادی داره. نماز خوندن در این مسجد در راستای انتظار فرج قرار میگیره و عرض شد، کسی که کاری میکنه در این راستا عمرش طولانی میشه. خیلی خوب، روایتی داریم که دال است بر این است که اگر کسی پناه ببرد به این مسجد و در اون مسجد نماز بخواند، از خطر دور میشود و کشته نمیشود. اگر در معرض خطر باشد نجات پیدا میکند. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله قال بالکوفتی مسجد، در شهر کوفه یه مسجدی، یقال له السهله، به نام مسجد السهله. لو ان عمی زید، اگر عمویم زید، زید ابن علی ابن الحسین، اگر عمویم زید اتاهو فصلا فیه، اون زمانی که اون جنگی که با بنی امیه داشت، اگر به مسجد السهله میرفت و در اون نماز میخوند و پناه میبرد، لو ان عمی زید که کشته شده، فرمد اگر عموم زید به اون مسجد میرفت فصلى فی و در اون مسجد نماز میخوند و استجار الله پناه ببرد به سوی خداوند، خداوند به او پناه میداد. 20 سال عمرشو طولانی میکرد، 20 سنه 20 سال خداوند به او پناه میداد. فیه مناخ الراکب، اون راکب اون سواره در اونجا حتی رحال خواهد کرد، در اونجا پیاده خواهد شد. بیت ادریس، خانه ادریس پیامبر است. و ما اتاه مکروب قط، هیچ کسی غمناکی نیاد و نمیاد در اون مسجد و نماز نخواند. فصلا ما بین العشاءین، ما بین نماز مغرب و عشاء، بله نماز بخوند. فدع الله عز و جل، بله بعد هم دعا کند. الا فرج الله کربته، خداوند هم غمش و مشکلش رو برطرف میکند. در یه روایت دیگه هم اما والله لو عاد الله به حولا لا عاد، اگر خسی بره اونجا پناه ببره، مثلا که عده میخوان بکشنش پناه ببره، یه سال هم بله پناه ببره، خداوند به او پناه خواهد داد. مسجد مهم بیست. سومین روش برای طول عمر از نماز و زیارت و این هاست، زیاد طولانی دادن رکوع و سجود است. بله رکوع و سجود مهمترین ارکان نماز است، چون این خضوع حقیقی و خشوع حقیقی و خضوع حقیقی در مقابل خداوند است. عبادت معناش همینه، عبادت یعنی خاضع شدن در مقابل خداوند، در مقابلشه. و نزدیکترین حالتی که انسان در اون حالت، حالت است که در حالت سجود هست، نزدیکترین حالت به خداوند است. به حقیقت عبودیت و معنای عبودیت با همین رکوع و سجود محقق میشه. حقیقت ایمان با رکوع و سجود محقق میشه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما تردد تو، خوندیم در روز قبل، ما تردد تو فی شیئن، مردد نشدم و نمیشم درباره چیزی، کاری که انجام بدم، انا فاعله، که ترددی فی قبض عبدیه، مانند مردد شدن من در قبض کردن، در گرفتن جان عبد من، عبد مؤمن، عبدی المؤمن، عبد من. بندگی مهمه، بنده خدا، بنده من مؤمن است، یکره الموت و اکره مساعد. خب این حقیقت بندگی همون خضوع است، همون سجود است و همون رکوع است. باید انسان مصداق عبد پیدا کنه، مصداق بنده پیدا کنه، از این عنوان پیدا کنه، عبد بشه تا خداوند مردد بشه در گرفتن جانش و عمرش طولانی بشه. ولی در عین حال هم روایت خاص این معنا هم داریم. روایتی داریم امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ثلاثتون اذا تعلمهن الرجل، سه چیز اگر مرد اونها را یاد بگیرد، کانت زیادتون فی عمره، این سبب زیادی عمر میشه، و بقا و نعمتی علی، نعمت فراخی، نعمت دوام پیدا میکند. چیه این سه چیز؟ تطویلهو رکوعه و سجوده، طولانی کردن رکوع و سجود هست، فی صلواتی در نمازش. یکیش این معناشی نیست که یه بار کسی این کار را انجام بده، بلکه مراد اعتیاد، تعلمهنه، تعلمه در عربی یعنی معتاد شده. این معتادی که در فارسی میگن معتاد، در عربی نمیگن معتاد، میگن یاد گرفته، تعلمه، تعلم به این کار، تعلم یعنی معتاد شده، وابسته شده، علی حالین یاد گرفته، دیگه نمیتونه این رها کنه، یاد گرفته، اینجوری میگن، یاد گرفته این کار را بکنه، نمیتونه رها کنه. تعلمهنه یعنی به معنای اعتیاد، اعتیاد این کار، طولانی طول دادن رکوع و سجود است، این سبب طول عمر میشود، سبب زیادی عمر، زیادتون فی عمره، و بقا هم نعمتش ادامه خواهد پیدا خواهد کرد و هم عمرش طولانی خواهد شد. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی زیارت امام حسین هست که امروز هم روزهاشه، خلاصه امام حسین زیارت امام حسین عمره زیاد میکنه، نه فقط عمره زیاد میکنه بلکه زیارت نکردنش هم عمره کوتاه میکنه، چه بسا انسان 30 سال عمرش به خاطر اینکه امام حسین را زیارت نکرده کوتاه میشه. خلاصه راز این قضیه اینه، امام حسین هر چی دارد در راه خدا، خود و اموال و عیال و فرزندان و اصحاب و همه را در راه خدا تقدیم کرد و خداوند در تبارک و تعالی هر کرامتی به امام حسین بده حالا خدا مستحقش هست و سزاوار این کرامت هست. بله تا انتهای بله خداوند دید که این شخص یعنی امام حسین تمام هستیش تمام داراییش تقدیم خداوند تبارک و تعالی کرد. میگن یک پادشاهی توی صحرا گم شده و دنبال شکار بود تا رسیده به یه چادر، دید یک خانومی یه پیرزنی فقط یه دونه بز داشت، هیچ چی دیگه نداشت. این خانم هم اون پادشاه رو نمیشناخت، بزش کشت و پخت و در مقابل او قرار بده. بعد اون پادشاه اموال زیادی بهش داد، به او گفتن چرا اینقدر الان بسیار زیادی داره بعد از این که بالاخره نجات پیدا کرد. و اونها گفت که من کاری نکردم در مقابل کار این زن، به جهتی که این زن تمام هستیش به من داد، هستیش همه یه بز بود، من اگر میخوام جبران کنم باید تمام هستیم بهش بده، اینجوریست هرچی بدم کمه. این هم این معنا در اینجا صادق است، چون امام حسین صلوات الله و سلام علیه تمام هستیش در راه خداوند در مقابل هم کرامت های زیادی بود داده است. امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمایید به هذا اصحاب مروا شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیه السلام، امر کنید شیعیان ما اینکه امام حسین را زیارت کنند. فإن اتيانه يزيد في الرزق، زیارت امام حسین روزی را زیاد میکند. و يود في العمر، عمر طولانی میکند. و يدفع مدافع السوء، مشکلات و خطرات و دفع میکند. و اتيانه مفترض، زیارت امام حسین واجب است، مفترض است. على كل مؤمن، بر هر مؤمنی که یقر للحسین بالامامه، هر کسی که اقرار میکنه برای امام حسین به امامت و امامت امام حسین را قبول دارد باید بیاد امام حسین را زیارت کند. خلاصه خداوند کرامت های زیادی به امام حسین داده، شفا در خاک تربتش قرار داده، استجابت دعا در زیر قبه امام حسین و یکیش اینی که داریم میخونیم که طول عمر میده. خیلی خوب در مورد امام حسین، زیارت امام حسین مسئله معین شده، محدد است و معین است برخلاف امور دیگر. امور دیگر میفرماید عمر را زیاد بکنه، نمیفرماید چقدر چه اندازه، ولی درباره زیارت امام حسین معین شده، محدد شده. می‌فرماید که در هر سال زیارت امام حسین در هر سال سبب میشه عمر انسان یه سال زیاد بشه. ماله تزید فی عمر الانسان سنه. و من ترک زیارته فی عامن، کسی که در یک سال زیارت نکنه امام حسین را عمرش یه سال کوتاه میشه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان زیارت الحسین تزید فی العمر، زیارت امام حسین عمر را زیاد میکند. و رزق و ان ترکها تنقصهما، ما اون چی که قبلا خوندیم اگر کسی انجام بده عمرش زیاد میشه، ولی اگر انجام نده اینجور نیست که عمرش کوتاه بشه. ولی زیارت امام حسین اینجوریست، کسی که زیارت میکنه عمرش زیاد میشه، ولی کسی که زیارت نمیکنه عمرش کوتاه میشه. روایتی داریم که من لم یزر قبر الحسین، کسی که قبر امام حسین را زیارت نکند فقد حرم خیرا کثیرا، از خیر کثیری محروم میشه، از خیرات و خیر کثیر محروم، خیرهای زیادی محروم میشه. و نقص من عمره سنه، از عمرش هم یک سال کم میشه. پس در حقیقت کسی که امام حسین را زیارت میکند دو سال در عمر زیاد میشه، چون اگر نکند یه سال کم بشه، اگر زیارت کند یه سال اضافه بشه به عمرش. پس اگر زیارت نکنه مثلا قرار 60 سال عمر کنه میشه 59، اگر زیارت کنه میشه 61، پس دو سال فرق میکنه در حقیقت. بله، پس این سبب میشه که انسان اگر زیارت نکنه که قبل از اجلش یک سال زودتر بمیرد، و اگر 30 سال زیارت نکند معناش این است که 30 سال از عمرش کوتاه میشه. بله، بالاخره منصور ابن حازم نقل، سمعنا و یقول از امام شنیدم، من اتا علیه حول، کسی که یک سال بگذرد لم یاتی قبر الحسین علیه السلام، امام حسین را زیارت نکند، انقص الله من عمره حولا، خداوند یک سال از عمرش کوتاه میکند، کم میکند. ولو قلت، و اگر بگویم، ان احدکم، که اگر بگویم که یکی از شما لیموت، و میمیرد قبل اجلهی به 30 سنه، ممکنه 30 سال قبل از اجلش بمیره، لکنت صادقا، این گفته راست بود، و ذلك لانکم تترکون زیارت الحسین، چون شما امام حسین زیارت نمی کنید، من اگر بگم شما 30 سال از عمرتون کم میشه و قبل از اجلتون بمیرید، این درست راست بوده، راست خواهد بود، چون شما امام حسین زیارت، فلا تدعو زیارته، زیارت امام حسین را رها نکنید. یمد الله فی اعمارکم، خداوند عمرتون را زیاد میکنن، و یزید فی ارزاقکم، رزق و رزیتون هم زیاد میکنن. و اذا ترکتم زیارته، اگر امام حسین را زیارت نکردی، نقص الله من اعمارکم، خداوند عمرتون را کوتاه میکند، کم میکند، و ارزاقکم، روزیتون هم کم میکند. فتنافسوا فی زیارته، سبقت بگیرید در زیارتش. ولا تدعوا ذلك، رها نکنید. فان الحسین شاهد لكم فی ذلك، زیرا امام حسین شهادت میده روز قیامت که این من زیارت کرد. عند الله وعند رسوله وعند امیر المؤمنین وعند فاطمه، نزد خداوند شهادت میده، نزد پیامبر شهادت میده، نزد حضرت زهرا شهادت میده. خیلی خوب، پس باید سبقت گرفت، و سبقت گرفت، این نیاز به سبقت، رقابت باید، رقابت کرد در این قضیه، باید در این قضیه رقابت صورت بگیره، باید تشویق کرد، و این رقابت و این سبقت و این مسابقه مردم را تشویق میکنه به زیارت امام حسین، و این تشویق خودش تشویق کردن و وادار کردن دیگران به زیارت امام حسین خودش هم سبب طول عمر میشه، چون روایت میفرماید مرو شیعتنا، امر کنید عمرتون زیاد، همین که دیگران را تشویق کنید عمرتون زیاد میشه. بله، روایتی داریم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه به شخصی به نام عبدالملک فرمود، یا عبدالملک لا تزع زیارت الحسین ابن علی، و مر اصحابک بذلک، خودت زیارت را رها نکن، ترک نکن، اصحابت را هم امر کن به این کار، یمد الله فی عمرک، اگر امر کنی عمرت زیاد میشه، و یزید الله فی روزیت زیاد میکنه، و یحییک سعیدا، با سعادت زنده خواهی ماند، ولا تموت الا سعیدا، از دنیا نمیخواد نمیروید مگر اینکه سعید موفق، و یکتبک سعیدا، خداوند جزو اهل سعادت، شما را جزو اهل سعادت می‌نویسد. خیلی خوب، حالا این زیارت امام حسین چرا عمره طولانی میکنن؟ این چیزی نیست که ما میتونیم بررسی کنیم. صرفا باید بگیم که این یک کرامتی است از طرف خداوند تبارک و تعالی و اراده او بر این معنا مستقر شده. البته از روایات هم استفاده میشه که زیارت کردن اسباب مرگ را دفع میکند و تأثیرش و اثرگذاریش را از بین میبرد، گناهان را پاک میکند که خودش عوامل بیماری و مرگ است، کوتاهی عمر است. زیارت هم گناهان را پاک میکند، میامرزه، آثار گناهان را پاک میکند. بله، در روایت قبلی هم خوندیم انها تدفع مدافع السوء، اینایی که اسباب مرگ انسانو، اسباب سوء دفع میکند، علل مرگ و علل هلاک شدن است و علل کشته شدن را دفع میکند. به همین جهت درباره زید، حضرت زید روایت شده ان زید ابن علی لو کان دخل قبر الحسین علیه السلام و زاره لم یقتل. امام میفرماید اگر زید ابن علی زیارت میکرد امام حسین، وارد قبر امام حسین میشد و زیارت میکرد، کشته نمیشد. یعنی کشتن را جلو کشتن میگیره، از شخص محافظت میکنه. بحث نماز زیارت تمام شد. بحث بعدی راجع به تغذیه غذاها و طول عمر است. تغذیه یه سری امور اگر انسان رعایت کند عمرش طولانی میشه. یکی مباکرت الغدا، یعنی خوردن نهار در اول صبح. در توری اسلامی فرماید دو وعده باید بخورید، ولی وعده روز باید در اول روز باشه. بله، یکی وعده هم شام هست، اون هم در اول شب باید باشه. باید تأخیر نه اندازن. غدات فرن در غدات باید انجام بشه. انسان باید وعده اول در غدات. غدات یعنی تا وقتی که آسمان آفتاب بیاد در وسط راه، ما بین محل طلوع و ما بین وقت زور، بهش میگن غدات، بهش میگن ضحا، همین که بهش میگن ضحا. اول روز روایتی داریم از پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود من اراد البقا ولا بقا، کسی که بقا را، بقا میخواهد، ماندن میخواهد، نمیخواد بمیره، میخواد بماند، ولی ماندن در کار نیست، ولی عمرش طولانی میشه، فلیوباکر الغدا، غدا را در اول روز بخوره، بکره بخوره. خیلی خوب، این کسی است که مراد، کسی است که توصیه های اسلامی را رعایت کند، مقدار تعداد وعده ها را و مقدار غذا خوردن را این شکل. اما کسی اگر زیاد غذا میخوره اون تفصیل دیگری خواهد داشت. دومین چیزی که در تغذیه سبب طول عمر میشه طول دادن روی سفره غذا. تون تون نباید انسان غذا بخوره، باید طول بده، زیرا این ساعتها از عمر محسوب نمیشه. ساعتهای نشستن روی سفره از عمر محسوب نمیشه. ما داریم مواردی که از عمر محسوب نمیشه. یکی از این موارد نشستن روی سفره غذا. پیامبر می فرماید اطیل الجلوس علی المواعد، نشستن روی سفره طولانی کنید. فانها ساعت لا تحسب من اعمارکم، زیرا این ساعتی است که از عمر محسوب نمیشه. البته مراد این نیست که انسان زیاد بخوره، مراد این است که لقمه ها را کوچک کند و خوب بجوه. لقمه ها را کوچک کنه و خوب بجوه و بین لقمه ها فاصله بده، عجله و شتاب در این کار نکند، به خود مکس کنه، با تأمل این کار را بکنه، غذا را خوب بجوه و طول بده و این خوب. حالا عمر نجز و عمر محسوب نمیشه. این اگر کسی این کار را انجام بده عمرش زیاد خواهد شد. اینه کم نشمارید، سبک نشمارید، به خاطری که حالا ماهایی که سه وعده میخوریم و اینایی که دو وعده میخورن. ولی این اگر مخواهیم محاسبه کنیم، اگر کسی مثلا غذایش را طول بده به مدت نیم ساعت غذا خوردنش، مثلا شاید در روز یه ساعت یه ساعت و نیم خواهد شد غذا خوردن، اینایی که طول خواهد، در سال که حساب کنیم 360 روز است، یعنی 360 ساعت است یا 720 تا 2 ساعت مثلا 720 ساعت خواهد بود. در مجموع عمر که 700 سال این خواهد بود 1370 ساعت، در صورتی که 1 ساعت در روز قضا بخورد و اگر 2 ساعت بشه 2340 روز خواهد بود، 1170 روز یا 2340 و این مساوی با 3 سال و ربع الی 6 سال و نیم عمر انسان طولانی تر بشه. 6 سال و نیم ممکنه این سبب بشه عمر انسان طولانی بشه. خیلی خوب، حالا شاید بعضی هم میگن این روایت بخواد مبالغه کنه در اهمیت طول دادن و اینجور نیست که واقعا عمر را طولانی کند، ولی ظاهر روایت اینه که عمر را طولانی کند. روایتی هم داریم که این معنا صریحا بر این معنا دلالت دارد. امام صادق صلوات الله و سلام فرمای ثلاثه اذا تعلمهن الرجل، سه چیز اگر مرد اونها را یاد بگیرد، کار زیادتون فی عمره، سبب زیادی عمر میشه و بقاء النعمت علی نعمت و فراقی نعمت تش ادامه خواهد داد. یکی از این سه چیز و تطویل جلوس علی طعامه اذا طعم علی مائدته، طول دادن نشستن روی قضا در صورتی که روی سفره میشینه، این اگر طول بده عمرش زیاد میکنه. این صریحه در این معناست. عمر این سفر نمیخواد بگه این مهمه، مبالغه در اهمیت نمیخواد نشون بده، زیادی اهمیت را نمیخواد نشون بده، بلکه واقعا این را میخواد بگه که عمر را زیاد میکنه این کار. طول دادن، عجله نکردن، با تأمل قضا خوردن عمر را زیاد میکند. پس بنابراین روشی که امروز در غرب شایع است، قضاها را سریع میخورند و به نام فاست فود، فاست یعنی سریع، فود یعنی قضا، قضای سریع، فاست فود، این کار اصلا خوب نیست. سومین چیزی است که در راستای تغذیه و طول عمر است، خوردن سیب در اول روز. روایتی داریم اربعه تزید فی العمر، چهار چیز عمر را زیاد میکنند. التفاح فی اول النهار، خوردن سیب در اول روز. خب سیب مفید است، فوایدش را خوندیم. فرماید خوردن هر روز سیب، امروزه میگم خوردن یک دانه سیب در روز دکتر و طبیب را از انسان دور میکند. اینجا میفرماید سبب زیادی عمر میشه. من یک کسی دیدم که معمر بود، عمر طولانی داشت، از او پرسیدم که چی کار میکنی؟ میگه من هر روز صبح یه دونه سیب میخورم. مقید بود به این کار و این عمر را زیاد بود. بحث بعدی پاکیزگی و طول عمر است. ما عقیده داریم که پاکی و پاکیزگی یه نقشی داره در راستای طول عمر و حفظ سلامتی است. تأکید روی این مسئله در روایات ما شده، بلکه واجب شده، اسلام واجب کرده تمیزی، پاکی واجب کرده، وضو گرفتن واجب کرده، غسل کردن واجب کردن، شستن بدن از قدارات، از نجاسات. بدن را باید بشوریم، پیراهن را باید بشوریم که تفصیلش قبلا گذشت. ولی یه سری مواردی در روایات ذکر شده که عمر را زیاد میکنه. یکی شستن دستان قبل از قضا و بعد از قضا. خب حالا این درمانه و پیشگیری از خیلی از بیماری هاست. از روایات استفاده میشه. یا عده ای از بیماری ها از بیرون وارد میشه، یا عده ای از داخل بدن، یا عده ای از بیرون، حالا سبب ورود میکروب. خب کسی که دستانش را و دهانش را قبل از قضا بخورد میشوره، بر قبل از قضا خوردن میشورد، جلو بیماری ها و انتقال بیماری به داخل بدن و انتقال میکروب به داخل بدن میگیره. بله، دست اگر آلوده به میکروب باشه، قضا بخورد، از دست به قضا، از قضا به داخل بدن منتقل میشه. مهمترین راه آلودگی، آلودگی قضا و بیمار شدن همین است. روایت شده که امام رضا خیلی در این مسئله دقت میکرد. فرمایند که وقتی دست هاش را میشستن با حوله خشک نمیکردن و می گفت من اگر به حوله دست زدم باید دستم بشورم، و اگر ببینید من دستم شستم به خاطر اینکه به حوله دست زدم، هرچندم پاکیزه باشه. اینقدر دقت و ظرافت رعایت میکنه. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادتون فی العمر، شستن دستان قبل از قضا و بعد از قضا عمر را زیاد میکند، و اماطتون للغمر عن الثياب، جلوگیری میکنه از کثیف شدن لباس ها، و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. امام صادق صلوات الله و سلام فرمود اغسلوا ایدیکم قبل الطعام و بعده، دستانتون را قبل از قضا و بعد از قضا بشورید. فانه ينفي الفقر، زیرا این فقر را برطرف میکند، و یزید فی العمر، عمر را زیاد میکند. ولی اگر کسی تأمل کنه، دقت کنه در این روایاتی که از پیامبر و ائمه از 1400 سال قبل از ائمه از پیامبر صادر شده، در اون سرزمینی است که هیچ تمدنی نداره، هیچ فرهنگی معتبری نداره. بله، واقعا حیران میماند. امروزه ما میفهمیم این معانی را، دست را بشورید قبل از قضا بعد از قضا بشورید، امروزه مردم میکروب فهمیدن. امروزه ما میفهمیم که نباید حتی به حوله دست زد، چون همه چی آلوده به میکروب است. این چیزی است که پیامبر در اون زمان فرمودن، ائمه در اون زمان فرمودن. خیلی خوب، روایتی هم داریم که اگر کسی دستانش و دهانش را بعد از قضا خوردن نشورد، این سبب جلب شیطان است. حالا ما میگیم میکروب و فیروس، میکروب داریم فیلم شیطان یشم الغمر، شیطان بوی باقی مانده قضا در دست و دور دهان را استشمام میکنه، بو میکنه و میاد سراغ انسان، و تشتم با میکروب ها جمع میشه در دستان و اطراف دهان و انسان را در معرض ابتلا به بیماری قرار میده. دومین چیزیست که عمر را طولانی میکند اسواق الوضو، وقتی انسان دست و صورتش را بشورد. فرماید باید خوب بشوره، مبالغه کنه، اسباغ، مبالغه در، باید زیاد دست صورت را یه لحظه نباید بشوره صرفا آب به بدن برس، باید مبالغه کنه، خوب بشوره. بله، شکل اتم و بشکل کامل، نه فقط موقع قضا خوردن، همیشه وقت انسان باید دست صورتش را به طور جدی بشوره. ما داریم در روایات که 5 مرتبه باید وضو بگیره، سفارش شده که وقتی وضو بگیرید مستحب است این است که وضو کامل بگیرید، اسباغ الوضو، یعنی اساسی وضو بگیرید، اساسی دست و صورت را بشورید، اون هم 3 مرتبه و 5 مرتبه در روز. در روایت آمده و ما یزید فی العمر اسباغ الوضو، از جمله چیزهایی که عمر را زیاد میکند وضو کامل، وضو اتم و کامل. سومین چیزی که عمر را زیاد میکنه شستن با آب گرم، بدن را باید با آب گرم بشورن. بله، این البته آب گرم باعث پاکیزگی میشه، چربی های بدن را از بین میبرد. هدف فقط پاکیزگی نیست، بلکه طول عمر است. این مسئله اگر هم میبینیم شستن با آب گرم سبب طول عمر میشه، نه به خاطر پاکیزگی تنهاست، درست سبب پاکیزگی، ولی به خاطر پاکیزگی تنها نیست، مسئله جدیتر از این حرف هست. این آب گرم سبب میشه خون رقیق بشه، لخته های خونی باز میشه، گرمی آب این خاصیت را دارد. و ما کلن عقیده من این است که گرمی برای زندگی بهتر است تا سردی، چون میفرماید لان الحر من حر الحیات، گرمی زندگی است، و البرد من برد الموت، این مرگ سرده. وقتی انسان میمیره بدنش سرد میشه، انسان زنده بدنش گرم، پس معلوم میشه گرمی و زنده بودن با هم تلازم داره. روایتی داریم البته علاوه بر این است که لخته های خونی را آب میکنه، غلظت خون را برطرف میکنه، فایده دیگری هم داره، و اون است که بلغم را آب میکنه، بلغم جلو حرکت خون در رگ میگیرد. روایتی داریم اربعتون تا تزید و فل عمر، چهار چیز عمر را زیاد بکنن. یکی از این چهار چیز شستن با آب گرم، الغسل و الماء الحار. در یه روایت فند الغسل و فل ماء الحار، شستن در آب گرم هست. بحث بعدی راجع به ازدواج و فرزنددار شدن و طول عمر است. از بعضی روایت استفاده میشه که گر کسی یک خانم خوب انتخاب کنه، عمرش طولانی میکنه، عمرش زیاد میکنه. بله. و انعقاد نطفه فرزند هم سبب طول عمر میشه. خداوند شخصی که بچه دارد و نطفه برای او منعقد بشه، خداوند به او رحم میکنه به خاطر فرزندش تا بمانه و به اون فرزند برسه و سبب ماندن و طول عمر داستاناش هم که قبلا خوندیم. هم احکام شرعی الهی در این راست هست. او خانومی که بله مستلزم مستحق حد بشه، حدش را به تأخیر میندازن تا بچهش بزرگ بشه، پس در حقیقت عمرش طولانی میکنه. هم تکوینی این کار خود به خود سبب طول عمر میشه. ماندن حالا به خاطر فرزند که علیه سرش قبلا خوندیم، یا یکی از چیزهایی که عمر را زیاد میکند ازدواج با زن باکره. شاید بله اینایی که میان سالند یا وارد در سن بشن، اگر این کار را بکنن، ازدواج کنن با یک کسی با خانم باکر است، این عمر را طولانی میکند. دیده شده این افراد مسن نیست که یک دختر با یک دختر جوان ازدواج کنن، این هم خودش هم جوان میشه، شاداب میشه، جوان میشه. مهم اینه چون این زن باکره تعلقش به بله محبتش نسبت به شوهر زیاده، شوهر ندیده است خلاص زیاد هست، به همین جد فرماید عمر را زیاد میکنه. روایتی داریم اربعتون تزید فی العمر، چهار چیز عمر را زیاد میکنند. اربعتون تطیل الاعمار، التفاح فی اول النهار، خوردن سیب در اول روز، و تزویج الابکار، ازدواج با زنان باکره. سومین سفارش در راستای ازدواج و نکاح این است که فرماید کمتر هم بستر بشه. بله شرط بقا و شرط طول عمر این است که انسان کمتر هم بستر بشه. این جزء امور مسلم در طب اسلامی و در طب یونانی هم هست، چون این عمل هم بستر شدن آسیبهایی به بدن میزنه، آسیبهای مهم اگر مکرر بشه و پشت سر هم باشه، آثاری روی قلب و بینایی و کمر و پاها و کل بدن به جا میاره و میذاره. بله بعضی ها تعبیر کردن که منی آب، منی آب حیات است، آب زندگی است. بله در شعر ابو علی سینا ماء الحیات یراق فی الارحام، این آب زندگی است که در رحم ها ریخته میشه. پیامبر فرماید روایت من اراد البقا ولا بقا، کسی که میخواهد بماند تا آخر بماند، ولی هم تا آخر موندن در کار نیست، عمر طولانی میشه. فلیقل مجامعت النساء، کمتر با خانم ها هم بستر بشه. چهارمین سفارش این است که میفرماید خانم خوب انتخاب کنید. اینا از روایات استفاده میشه. بله این روایاتی است که میفرماید زن خوب بگیرید، زن مؤمن بگیرید، زن خوب بگیرید، خوش اخلاق بگیرید. و زن خوش اخلاق خوش رو بلغم را برطرف میکند. اینجا هم میفرماید عمر را طولانی میکند. ولی زن بد، زن زشت و زن یک بد اخلاق و مشکل درست کنه، این در سلامتی و سعادت انسان نقش داره، در تنظیم زندگی و آرامش و عدم آرامش در زندگی نقش داره، در سلامتی هم همینجور، در طول عمر هم همینجور. و زن بد سبب پیری زودرس می شود. پیامبر انسان زود پیر میشه، عمرش کوتاه میشه. پیامبر دعا کرده، دعا کرده اعوذ بک، خداوند من به تو پناه میبرم، من امراتن، از خانومی که تو شیبونی من پیر میکنه، قبل مشیبی قبل از زمان پیری من پیر میکنه، پناه میبرم. پس زن این کار را میتونه بکنه، این نقش میتونه داشته باشه که انسان را زود پیر کنه و در بدنبال او کوتاهی عمر است، چون پیری بدنبال او از کار افتادن است، کار افتادگی است و تلف شدن است. خیلی خوب، یه روایاتی داریم در این زمینه، بعضی ها این معنا ازش استفاده کردن. روایاتی داریم کسی من اراد البقا ولا بقا فلیجود الحذا، کسی که میخواد بماند، ماندن در کار نیست ولی میخواد عمرش طولانی بشه، یکی از کارهایی که باید انجام بده کفش خوب انتخاب کنه. بعضی ها میفرمایند که این کنایه است، کنایه از این که زن خوب انتخاب کنه. نه، حالا رو چه حساب از زن تعبیر شده به کفش؟ چرا؟ حالا یه حکمت هایی ممکنه، چون جفته انسان. ببین کفش جفت داره، یعنی انسان هم چون از حالا چون جفته است اینجا تعبیر شده. بله، در حقیقت دوتا مرد و زن یک کار واحدی انجام میدن، مانند دو جفت کف کار واحدی انجام میدن. اینجوریست فرمان فعلی بابن جهر در روایت تعبیر شده به هدای خوب انتخاب کنه، یعنی جفت خوب انتخاب کنه. روایتی داریم از امام، البته از روایت استفاده میشه که خود کفش خوب هم مفید کار بزن نداره. روایتی از امام صادق فرمان جود الحذو، کفش خوب انتخاب کنید، فانه مکیده تون للعدو، این مکیده و فریب کردن دشمن هست. و زیادتون فی ضوء البصر، نور چشم را زیاد میکرد. بس مهم این است که هر دو باید رعایت بشه، هر دو امر باید رعایت بشه. اما بحث بعدی هم مغم، خب هم مغم و طول عمر، هم مغم نقشی داره، عمر را کوتاه میکنه. شدیدترین چیز بر انسان، قبلا هم خوندیم روایت از حضرت امیر میفرماید الهم نصف الحرم، هم مغم نصف پیریست. بله، پس هم سبب پیری و سبب پیری است فطرت. در روایت کثرت الهم یورث الحرم، هم مغم زیاد مبتلا شدن به هم مغم سبب پیری می شود. به یعقوب، به حضرت یعقوب عرض کردم ما بلغ بک من الکبر، چگونه اینقدر زود پیر شدی؟ قال الهم والحزن والسقم، جواب داد که هم و غم سبب شده که من زود پیر، سوق بیماری است. پس باید انسان کاری کنه که خیلی مبتلا به هم و غم نشود، خیلی اهمیت نده، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته در روز. بله، یکی از این چیزهایی که سبب هم و غم میشود بدهی است. این بدهی خطرناکه، انسان نباید بدهی داشته باشه، زیرا میفرماید در شب هم و غم میاره، در روز خاری و ذلت میاره. پیامبر فرمود من اراد البقا ولا بقا فلیخفف الرداء، کسی است که میخواهد بماند و ماندن در کار نیست، فلیخفف الرداء، پوشاک را کم کند، لباس را کم کند. و قیل یا رسول الله و ما خفت الرداء، از پیامبر پرسیدن پوشاک کم کنه به چه معناست؟ قال قلت الدین، لباس را کم کند به چه معناست؟ پیامبر فرمود یعنی بدهی را کم کند. پس این را در یک وقت آمده فلیو جوود الحذا، کفش خوب انتخاب کنه، ولیو خفف الرداء در یک وقت. پس معلوم میشه اون فلیو جوود الحذا هم مراد همون چیزی که گفتن کنایه است، از این است که جفت خوب انتخاب کند. خیلی خوب، به قرض و بدین به او پوشاک لباس گفته شده، به خاطر این که میگن این بدهی که انسان داره در گردن اوست. این تعبیراتی هست، میگه این در گردنته، باید ادا کنی، در گردن اوست. بله، در ذمه اوست، در گردن اوست. این که چیزی در گردن انسان، این مانند یقه برای انسان میمونه، به مثل یقه اوست. و این خودش پیراهن و بردی که روی شونه میندازن، به خصوص در حج، همون احرامی که روشون شبیه به اینه. امام صادق می‌فرماید خففوا الدین، بدهی را کم کنید، فإن فی خفة الدین زیادة العمر، زیرا در کم بدهی داشتن یا در کمی بدهی عمر زیاد میشه، زیادت العمر على النوم و طول العمر. فبعد خواب، راجع به خواب، خود خواب سبب میشه عمر انسان تلف بشه. وقت روایتی داریم فرماد بئس الغریم النوم، به بدترین طلبکار خواب است. یفنی قصیر العمر، این عمر کوتاه را از بین میبرد. و یفوت کثیر الاجر، سبب میشه که انسان از خیلی از ثوابها محروم میشه. خب حالا یفنی قصیر العمر، آیا عمر را کوتاه میکنه؟ یا انسانی که مثلا زیاد میخوابه خب عمرش کم میشه، طبیعی 60 سال اگر باشه، 30 سال اگر بخوابه از عمرش 30 سال میمونه. بله، ولی اگر کمتر بخوابه خیلی از وقت، بله، سود میکنه، وقت زیادی سود میکنه. مثلا میشه که به جای 30 سال مثلا 40 سال 50 سال عمرش باشه، عمر مفیدش، عمری که درش فعالیت میکنه. خیلی خوب فرمایید، یکی از چیزهایی که عمر را زیاد میکند هم خوابیدن رو سمت چپ است. خوابیدن رو سمت چپ عمر را زیاد میکند. پس یکی، انسان باید کم بخوابه. دوم این است که روی سمت چپ، اگر بخوابه روی سمت چپ بخوابه. روایتی داریم کاملش، اربعتون تزید فی العمر، هم روایتی که خوندیم، چهار چیز عمر را زیاد میکنه. اربعتون تزید الاعمار، چهار چیز عمر را زیاد میکند. التفاح فی اول النهار، خوردن سیب در اول روز. و تزویج الابکار، ازدواج کردن با زنهای باکره. و النوم علی الیسار، خوابیدن رو سمت چپ است. و الغسل بالماء الحار، شستن با آب گرم است. این روایت خیلی مهمی است، یعنی این راستا. به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آجام